بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران ساخت تأسیسات هسته‌ای جدید در نزدیکی قزوین را تکذیب کرد. رهبر جمهوری اسلامی از دور جدید گفتگوهای صلح خاورمیانه انتقاد کرد. سارا شورد، یکی از کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران، فردا آزاد می شود. به مجله شامگاهی خوش آمدید. ساعت 19 به وقت تهران. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را در مجله شامگاهی از پراگ می شنوید. امروز جمعه 19 شهریور ماه 1389 خورشیدی است، برابر است با 10 سپتامبر 2010 میلادی. در این برنامه من مهرداد قاسمفر یک ساعت با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردین و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری تحلیلی همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، اول با مانیا منصور در استودیو خبر همراه میشیم تا نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، ساخت تأسیسات هسته‌ای جدید در نزدیکی قزوین را تکذیب کرد. آقای صالحی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت هیچ گونه تأسیسات هسته‌ای با تعریف خاصان که به آژانس اعلام نشده باشد در ایران وجود ندارد. سازمان مجاهدین خلق روز پنجشنبه ادعا کرده بود ایران در حال تکمیل یک مرکز غنی‌سازی جدید در نزدیکی قزوین است. مقام‌های آمریکایی نیز درباره ادعای سازمان مجاهدین خلق ابراز تردید کرده‌اند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از دور جدید گفتگوهای صلح میان فلسطینیان و اسرائیل انتقاد کرد. آقای خامنه ای امروز جمعه در سخنرانی روز عید فطر گفت هدف از این گفتگوها سرپوش گذاشتن بر جنایات دشمنان ملت فلسطین است. مسئولان فلسطینی و اسرائیلی با وساطت آمریکا چند روز پیش دور جدیدی از مذاکرات صلح را با هدف تشکیل یک کشور مستقل برای فلسطینیان آغاز کردند. سارا شورد، یکی از کوهنورد آمریکایی که در ایران زندانی است، فردا شنبه آزاد می شود. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارتخانه ایران، امروز در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت با توجه به فرا رسیدن عید فطر و پس از آنکه مسئولان جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوری موضوع را با دقت بررسی کردند، تصمیم به آزادی خانم شورد گرفته شد. پس از ماها مشاجره، موزه بریتانیا سرانجام منشور کوروش کبیر را برای 4 ماه به ایران قرض داد. این اثر باستانی آخرین بار در سال 1350 خورشیدی به مناسبت جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در ایران به نمایش گذاشته شده بود. چندی پیش ایران اعلام کرده بود که به دلیل تأخیر موزه بریتانیا در انتقال منشور کوروش به ایران، تمامی روابط خود را با این نهاد قطع کرده است. منشور که یک استوانه سفالین حاوی سخنان و فرمانهای کوروش کبیر پادشاه هخامنشی از جمله درباره آزادی مذهب است، قرار است به زودی در موزه ملی ایران برای عموم به نمایش گذاشته شود. ایران یک شبکه تلویزیونی جدید 24 ساعته برای مخاطبان عرب راه اندازی کرد. به گزارش رسانه ایران، این شبکه که آی فیلم نام دارد، برای مخاطبان سوری، لبنانی و امارات متحده عربی فیلم و سریال پخش می‌کند. آی فیلم از طریق ماهواره‌های عربسات و نایلسات برنامه پخش می‌کند. دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، میگوید دموکراسی پارلمانی برای کشورش فاجعه به شمار میآید. آقای مدودیف روز جمعه در یک سخنرانی گفت نظام سیاسی روسیه باید با احتیاط فراوان و گام به گام مدرن شود. او افزود بسیاری از مردم روسیه به ویژه به خاطر گسترش فقر پس از فروپاشی شوروی با دموکراسی مشکل دارند. هزاران نفر در ولایت بدخشان افغانستان در اعتراض به تصمیم یک کلیسای کوچک در آمریکا برای سوزاندن قرآن تظاهرات کردند. به گفته مقام‌های افغان، شماری از این معترضان به یک پایگاه ناتو در شهر فیض‌آباد سنگ پرتاب کردند. اعضای یک کلیسای کوچک در ایالت فلوریدای آمریکا قصد داشتند به مناسبت سالگرد 11 سپتامبر نسخه‌هایی از قرآن را آتش بزنند.
سپاسگزارم مانیا منصور. اما ببینیم در مجله شامگاهی امروز عصر چه گزارش‌هایی خواهید شنید. نخست نگاهی داریم به ادعاهای مطرح شده جدید درباره وجود تأسیسات هسته‌ای در تهران بدون اطلاع آژانس انرژی اتمی. سه سپس گزارشی میشنوید از گفته‌های رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره که میگوید هر آن احتمال سفر محمود احمدی نژاد به مصر وجود دارد، آن هم در حالی که مصری‌ها سفر وزیر خارجه ایران را هم پیش از این لغو کردند. گفتگو با یک کارشناس مذهبی در ایران درباره اختلافات سالیان میان مراجع تقلید بر سر اعلام روز عید فطر موضوع گزارش بعدی ماست. و سرانجام در نیمه اول گفتگوی خواهیم داشت با یک کارشناس محیط زیست درباره اعتراض جامعه کوهنوردان فارس به احداث جاده‌ای در ارتفاعات دماوند که گفته می شود به تخریب آخرین پناهگاه حیات وحش در این قله انجامیده. اما اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله پیک فرهنگ رو خواهید شنید. با ما بمانید. جمهوری اسلامی روز جمعه امروز گفته‌های یکی از گروه‌های مخالف حکومت تهران را درباره وجود تأسیسات هسته‌ای جدید در ایران که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آن خبر ندارد بی‌پایه دانست. این گروه روز پنجشنبه دیروز اطلاعاتی در این باره در اختیار رسانه‌های بین‌المللی گذاشت تا که در سراسر جهان بازتاب گسترده‌ای هم یافت. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر که مسائل اتمی را بیش از دیگر رسانه‌های گروهی دولتی جمهوری اسلامی پوشش می‌دهد، علی اکبر صالحی با اشاره ترویحی به شورای ملی مقاومت یکی از گروه‌های مخالف حکومت تهران گفته است: آغاز گفته ما چون این تأسیساتی که به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد نداریم و چنانچه آنها از چنین چیزی خبر دارند به ما معرفی کنند تا از آنها تشکر به عمل آید. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی می‌افزاید: آغاز گفته از نوع چشمه‌های بیمارستانی رادیو دارو و همچنین مراکزی برای استریلیزه کردن محصولات کشاورزی به وسیله پرتودهی در سراسر ایران به وفور وجود دارد که شامل این تعریف نمی شود. شورای ملی مقاومت ایران که بنیاد و هسته اصلی آن را سازمان مجاهدین خلق، یکی از گروه های مخالف حکومت جمهوری اسلامی تشکیل می دهد، روز گذشته در واشنگتن اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از 5 سال پیش عملیات ساختمانی تأسیسات جدیدی برای غنی‌سازی اورانیوم را در آبیک آغاز کرده است. جمهوری اسلامی در حال حاضر تنها در تأسیسات نطنز گرمه غنی‌سازی اورانیوم است و تأسیسات مشابه آن در فردوی قم هنوز به راه نیفتاده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پاییز گذشته اعلام کرد که 10 تأسیسات جدید برای غنی‌سازی اورانیوم در ایران ساخته خواهد شد، در حالی که شماری از استادان و کارشناسان فیزیک هسته‌ای اصولاً غنی‌سازی اورانیوم را برای ایران به صرفه و سودمند نمی‌دانند. از جمله دکتر علی نیری، استاد و کارشناس فیزیک هسته‌ای در آمریکا.
با توجه به شرایط بین‌المللی که در حال حاضر وجود داره، پافشاری جمهوری اسلامی بر غنی‌سازی و اینکه برعکس اون چیزی که تبلیغ میشه صنایع هسته‌ای ما یک صنعت وابسته خواهد بود و در بهترین حالت با توجه به میزان اورانیومی که در کشور وجود داره، در بهترین حالت ما بیش از 10 سال قادر نخواهیم بود که سوخت نیروگاه‌های اتمیمون رو تامین بکنیم. برای تمام باقی مانده عمر نیروگاهامون ما همیشه باید وارد کننده اورانیوم از بقیه کشورهای دنیا باشه.
دکتر علی نیری، فیزیکدان هسته‌ای. بر پایه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی تا جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش، کلیه فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را باید به حال تعلیق درآورد. سرپیچی سران جمهوری اسلامی از این خواست به صدور 4 قطعنامه برای تحریم و مجازات حکومت تهران در شورای امنیت سازمان ملل انجامیده است. به دنبال صدور قطعنامه 4، شماری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و کره جنوبی تحریم و مجازات‌های یک جانبه‌ای بر جمهوری اسلامی اعمال کردند. جمهوری اسلامی همواره تأکید کرده است که برنامه هسته‌ایش صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد و در نتیجه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را قانونی نمی‌داند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره میگوید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هر آن احتمال دارد به مصر سفر کند. این در حالی است که هفته گذشته دولت مصر سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران را در پی اظهاراتش درباره کشورهای حاضر در نشست آغازین از سرگیری گفتگوهای صلح میان تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل که در واشنگتن برگزار شده بود به تعویق انداخت. ایلیا جزائری در این باره گزارشی دارد.
مشتبه امانی رئیس دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر گفت که روابط تهران و قاهره پر از شگفتی هاست و هر آن احتمال دارد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به مصر سفر کند. روابط ایران و مصر پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 همواره با تنش همراه بود. انور سادات رئیس جمهور وقت مصر با توصیف آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی به ننگ دین اسلام و بیمار روانی، محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران را که از بیماری سرطان رنج می برد به کشور خود دعوت کرد که در آنجا درگذشت. روابط ایران و مصر در سال 1358 به دستور آیت الله خمینی پس از آنکه مصر و اسرائیل قرارداد صلح امضا کردند قطع شد. جمهوری اسلامی ایران از طرح انور سادات در سال 1360 استقبال کرد و خیابان وزرای تهران را به نام قاتل او خالد اسلامبولی نامید. در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در ایران تلاش‌هایی برای تغییر نام این خیابان صورت گرفت که ناکام ماند. در اردیبهشت 1386 محمود احمدی نژاد گفت که آماده هستیم تا اگر همین امروز دولت مصر اعلام آمادگی کند سفارت ما را در این کشور دایر کنیم. دهم فروردین 1388 حسنی مبارک رئیس جمهور مصر پس از اطلاع از دعوت محمود احمدی نژاد برای حضور در نشست سران اتحادیه عرب در شهر دوحه قطر از حضور در آن اجلاس خودداری کرد. روابط تهران و قاهره شاهد تنش‌های بیش از آنچه ذکر شد بود، اما آخرین آنها هفته گذشته بود که در اعتراض به سخنان اخیر وزیر امور خارجه ایران، مصر سفر منوچهر متکی به این کشور را که قرار بود برای شرکت در جلسه مشترک وزیران خارجه کوبا، مصر و ایران، رؤسای سابق، کنونی و آتی جنبش غیر متعهدها صورت گیرد به تعویق انداخت. آقای متکی در سخنان خود حضور رهبران چند کشور عربی که مصر یکی از آنهاست در نشست آغازین مذاکرات مستقیم تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل خیانت به ملت آنها خواند. به گزارش اشرف قلوسط مشتبه امانی که در مراسم افطار دفتر حفاظت منافع ایران در مصر سخن می گفت ابراز امیدواری کرد که روابط ایران و مصر رو به پیشرفت بگذارد. او گفت همان گونه که سفر متکی به مصر به شکلی ناگهانی لغو شد، پس ممکن است شگفتی های دیگری در این رابطه روی دهد و نه تنها متکی به قاهره سفر کند بلکه خود شخص احمدی نژاد در پایتخت مصر حضور یابد. با اینکه مصر طرفدار و پشتیبان روند صلح خاورمیانه و جمهوری اسلامی مخالف آن است، اما به نظر می‌رسد تهران در پی برقراری روابط با قاهره است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری میکنن
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
صبح جمعه نماز عید فطر پایتخت ایران به امامت آیت الله علی خامنه ای در دانشگاه تهران برگزار شد. نماز عید فطر برای دومین سال متوالی در حالی به جای مصلی تهران در دانشگاه تهران برگزار شد که سالهاست موضوع رؤیت هلال ماه شوال و اعلام روز عید فطر بین علما و مراجع تقلید ایران محل اختلاف است. مراد ویسی از رادیو فردا در همین باره با احمد قابل، فقیه و پژوهشگر دینی در ایران گفتگوی انجام داده و مبانی فقهی و نظری این اختلافات را از او پرسیده است. احمد قابل در این گفتگو تاکید می‌کند که منجمان باید بگویند هلال ماه رؤیت شده، نه فقیهان.
به نظر من منجمان باید حکم کنند که ماه آیا الان متولد شده یا نشده و مجتهد نجوم اونها هستند. اگر اونها بگن که ماه متولد شده، بر همه مردم واجب میشه که اون رو به عنوان روز اول ماه رمضان روزه بگیرن، یا حرام میشه روزه گرفتن روز اول شوال. نه ربطی به حکومت داره، نه ربطی به مرجع تقلید داره، مگر اینکه مرجع تقلید خودش هم منجم باشه. اینکه ماه در چه شرایطی در محاق کامل میره و در چه شرایطی از محاق داره در میاد، این رو علم نجوم تعیین کنه. شرع که از خودش اختراعی در این زمینه نداره، شرع هم تابع علم در این خصوص. علم که این رو گفت، همه باید تبعیت کنن.
اصولا مبانی فقهی این اختلاف نظرها درباره اعلام عید فطر چی هست؟
اولیاء دین برای اینکه چگونه میشود اول ماه رو تشخیص داد، اظهار نظرهایی کردن که عمدش مبتنی بر رؤیته. رؤیت هم خب میدونید که این وسایل اپتیکی و اینها در اون زمان ها وجود نداشت و اینها هم جزء دنیای مدرنه، لذا رؤیت رو همگان تصور میکردن، یعنی همین رؤیت با چشم عادی. خب این شد ملاک. تشخیص اول ماه یک امر تقلیدی و تبعیت پذیر نیست به این معنا، یعنی اصل بر این نیست که باید ما تبعیت کنیم از نظر علما، اونم علمای دین.
خب آقای قابل، چرا در سالهای اخیر اینقدر موضوع اعلام عید فطر توسط مراجع تقلید و تفاوت نظر اونها خبرساز شده؟
ما نگاه میکنیم میبینیم که مثلا اول ماه رمضان همین امسالمون در کشورهای اسلامی 3 روز بوده، یعنی از روز سه‌شنبه شروع شده تا روز پنجشنبه. تصور بکنید که خب بازتاب این در محیط‌های مذهبی غیر اسلامی چه میتونه باشه؟ میگن شما یه روز عیدتون رو که میخواد مثلا فرض کنید که روز وحدتتون هست و روز مذهبیتون هست، همینو نمیتونید منسجم بشید و یه نظر داشته باشید.
خب آقای قابل، در عالم واقع نه در عالم نظری، شما چقدر ممکن میدونید که مبانی فقهی متفاوت و اختلافات نظرهای سیاسی بتونن در این موضوع بر همدیگه تاثیرگذار بوده باشن؟
کسی اگر قائل به ولایت فقیه شد، حیطه اختیارات فقیه رو وقتی میشموره، یکیش هم اینه که در جایی که اختلاف نظر باشه نسبت به اعلام اول ماه، نای ولایت فقیه رو قبول دارن، میگن یکی از شؤون ولایت فقیه اعلام اول ماهه. بعضیا خواستن که ازش استفاده کنن، از جمله خب آقای خامنه‌ای و اینها میخواستن که آقایون و علما اظهار نظر نکنن، بگذارن که فقط مثلا رأی فقیه ولی به اصطلاح به گوش مردم برسه که اختلافی نشه.
در دوره آیت الله خمینی آیا این تفاوت نظر وجود نداشت یا وجود داشت و خیلی دیده نمیشد؟ و آیا این روایت درسته که آیت الله خمینی اعلام عید فطر و موارد اینچنینی رو به نظر آیت الله گلپایگانی در قم احاله داده بودند؟
در حقیقت آیت الله خمینی این مسئله رو درش دخالت نمی کردن. حکومت هم اگر مثلا می اومد اعلام می کرد، بر اساس این بود که نظرات آیون و اینها رو نگاه می کرد، سعی می کردن که تا جایی که میشه اختلافی نشه، یعنی مراعات حال علما اینا رو می کردن، اون مراعات حال عرف رو می کردن.
سالها معمولا از طرف حکومت برای برگزاری نماز عید فطر توسط بعضی از منتقدین حکومت ایجاد محدودیت می شده. چرا در این سالها چنین محدودیت هایی ایجاد شده؟
من باز برمیگرده به مبحث ولایت فقیه، چون در بحث ولایت فقیه میگن حاکم باید نماز عید رو بخونه، حاکم باید نماز جمعه بخونه، بر اون اساس بعد اون موقع همون حاکم هم باید در شهرهای دیگر امام جمعه نصب کنه و امام جمعه ای که اون نصب کرده او باید نماز عید رو بخونه. و قبل از انقلاب اینجوری بود که معمولا اونهایی که میخواستن نماز عید رو بخونن کاری نداشتن که مثلا مسجد نزدیک اونها یه نماز دیگری برپا میشه، هیچ کس هم من نمیکرد. یعنی الان هم اگر مبنای ولایت فقیه رو ما اصل قرار ندیم، خب خیلی از به حساب شهرها علما غیر منسوب از جانب حکومت هم نماز عید رو اقامه میکردن و کسی هم مزاحمت نداشت. حتی در زمان آیت الله خمینی هیچ کس مزاحمتی ایجاد نمیکرد. حالا گاهی وقتا بعضی از حکومتی ها خودشون از پیش خود میومدن مزاحمت هایی ایجاد میکردن که مثلا یکی باشه، ولی به هر حال برگزار میشد. ولی از زمانی که ایشون از دنیا رفتن به این ور، مبنا رو بر سختگیری گذاشتند و تا جایی که بتونن اجازه نمیدن که نماز عیدی خونده بشه در مثلا فرسونی که محیطی که غیر حکومتی باشه و میگن حتما باید برن پشت سر امام جمعه ها نماز عید رو برگزار کنن.
گفتگوی مراد ویسی رو میشنیدید درباره عید فطر که با احمد قابل پژوهشگر دینی در ایران انجام داده بود.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
فرصتی است تا بشنویم دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که همکارانم آماده کردن. گفتگوهای این شنوندگان رو، حرفای و پیام های این شنوندگان رو بشنویم، برمیگردیم.
ملت ما انرژی هستی رو میخوان، حق مسلمون پاشم وای نیست.
اینا که در منزل کروبی تجمع کردن، شلوغ کردن، اینا آقا نیروی خودسر نیستن، اینا حقوق بگیرن، اینا حقوقای کلونی چشمای سفید امضا میگیرن. مگه میشه یک عده‌ای با اسلحه و با بتون و با بلنگو بیان تو پایتخت در خونه یکی مزاحمت کنن، بعد میگن نیروی خودسرن؟ اگه یه نفر توی روستای توی پاکستان یا افغانستان یه کاری کنن میرن اونجا دستگیرش میکنن. آقا این پرواز زشته، اینا عیب 30 سال مردم رو میکشن، بعد میگن نیروی خودسر. بس حکومت شده دیگه، نیروی خودسر دیگه.
خواستم ببینم آقایون ورزشکار ما رو واسه چی اینجوری دارن خراب میکنن؟ اصلا میترسن که نمیذارن اینو کشتی بگیرن. نپذیرفتن اسرائیل به عنوان یک کشور بهونه است. فلسطین به ما چه ربطی داره؟ ما ایرانی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
اما وبسایت فدراسیون کوهنوردی ایران خبر داده با احداث یک جاده خاکی در ارتفاعات بالای قله دماوند، آخرین پناهگاه حیات وحش در این قله در خطر تخریب قرار گرفته است. هدف از احداث این جاده خاکی عبور راحت قاطرها به پناهگاه سیمرغ و حمل بار و مواد غذایی به این پناهگاه در ارتفاع 4000 متری دماوند اعلام شده. جامعه کوهنوردان فارس و سازمان غیردولتی کانون سبز فارس با انتشار بیانیه‌ای ساخت این جاده را محکوم کرده و خواستار توقف این پروژه شدند. محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست در گفتگویی با فرین عاصمی درباره خطری که قله دماوند را تهدید می‌کند اینطور می‌گوید:
قله دماوند یک اثر طبیعی ملیه که ثبت رسمی شده به خاطر ویژگی‌ها و بک بودنش و اون محیط طبیعی است که در اونجا نیرویی که میشه گفت بعضن بعضی از موجودات و رستنی‌هاش مثل اون شقایقش منحصر به فرد هست. حالا کاری که در سال گذشته شده به بهانه‌های مختلف کشیدن جاده‌های بودی که به عنوان جاده‌های روستایی یا جاده‌های برای گذر کوهنوردان تسهیل بهتر بوده، یعنی میخوام بگم جاده آسفالتی نبوده که به اون صورت بخواد ایجاد نگرانی بکنه، ولی ما با توجه به تجربه‌ای که توی مملکت داریم، کلن با توجه به فرهنگی که الان بر مردم ما حاکم هست، هر گردشگر در هر نقطه‌ای یک کانون تولید زباله است. به عبارت دیگه یعنی کسی که میره گردشگری، مردم عادی رو عرض میکنم، کوهنوردان و کوه دوستان، اونه که حرفه‌ای هستن، رعایت میکنن، آشغال نریزن، زباله نریزن، گیاهی رو نکنند، پایمال نکنند، ایجاد سستدا نکنند که حیات وحش به هر حال اونجا مسترب بشه. ولی مردم عادی وقتی قرار شد از طریق کشیدن این جاده ها با ماشینشون امکان رفتن داشته باشن، به عنوان یک کانون تولید زباله این منطقه رو در آینده تخریب خواهند کرد.
به حیات وحش اشاره کردید آقای فاطمی، چه گونه هایی در دماوند هستند؟
در مورد حیات وحشش معمولا کلابوز هست، یا ما جوندگانی که در اونجا داریم، پستانداران کوچک، تماما اونجا محل زندگیشون هست که زندگی میکنن و قابل مشاهده هستن. البته یکی از مضرات کشیدن جاده در این مناطق از بین رفتن یک پارچگی هست. جاده های برومال، معمولی، خاکی موجب تردد زیاد نمیشه، بعد حیات وحش میتونن به راحتی منتقل بشن، مخصوصا شبها که میدونن حیات وحش بیشتر مهاجرتشون برای تغذیه شبها هست، ولی وقتی جاده کشیده میشه، حالا چه شوستی درجه یک، رفت آمد زیاد میشه ولو در شب، اینه که موجب میشه که این حیات وحش دچار اضطراب بشن، یک پارچگیشون برهم بخوره و در کل اون محیط نابود میشه.
قله های مشابه دماوند مثل فوجیاما در ژاپن هستند که به عنوان یکی از مکانهای گردشگری شناخته شدند. آیا احتمال این هست که دماوند هم در صورتی که محافظت بشه مثل یکی از این مکانهای گردشگری بشه؟
نه در مورد قله دماوند، در تمام مناطق دنیا که مسئله زیست محیطی رعایت میشه معمولا دولت‌ها کاری میکنن که مردم بیان با این محیط ها، با ویژگی هاشون، با زیبایی هاشون آشنا بشن. طبیعتاً محظوراتی هست، محدودیتی هست که همه رعایت میکنن و موجب میشه که مردم با محیطشون مانوس‌تر بشن و آشنا بشن. خیلی از دریاچه‌هایی که الان ما محدود میکنیم، محدود به عنوان حفاظت شده و اجازه نمیدن مردم برن در خارج، اونا رو مردم جاده از کنارش کشیده شده، تماما ویلا سازی شده، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. حتی در ژاپن که اشاره فرمودید، همون کوه فوجی، مردم میرن جاده کشیدن، امکانات گردشگری هست، میرن آشنا میشن. اینه که ما ترسمون از این هست، ترس دغدغه دوستداران طبیعت، اینه که چون که ما رعایت نمیکنیم، مردم رعایت نمیکنن، اونجا بعد از یه مدتی تبدیل به یک زباله‌دانی خواهد شد، کم کم خانه سازی میشه، ویلا سازی میشه و مشکلاتی پیش میاد.
مشخص هست که متولی ساختن این جاده چه سازمانیه. در سایت فدراسیون کوهنوردی نوشته شده افرادی که خودشون ادعای کسوت در کوهنوردی دارن شروع به ساخت پناهگاه کردن. معلومه که چه شخص یا نهادی متولی این کار هاست؟
اینو باید بررسی کرد ببینیم که دقیقا قضیه چیه. اولا متولی اونجا سازمان محیط زیسته. یک، هر گونه جاده سازی که رسمی بخواد از طریق وزارت راه یا اداراتش در شهرستان ها یا دهستان انجام بشه بایستی زیر نظر وزارت راه باشه. برای این کار چون در منطقه تحت مدیریت بایستی مجوز سازمان رو داشته باشن ولو یک جاده خاکی کوره باشه. حالا این صحبت هایی که میشه که بعضی از خود کوهنوردا زیاد، من در مورد این مطمئن نیستم، قشر اکثر کوهنوردایی که واقعا عاشق طبیعت هستن مخالف این برنامه هستن. حالا همیشه تعدادی هستن که وقتی میبینن در جایی تجمع پیش میاد، گردشگران میرن، آب خانه یه چیزی میزنن که بتونن درآمد مالی داشته باشن، ولی سازمان محیط‌زیست در اینجا بایستی فعالانه وارد بشه و اجازه نده. طبق قانون هر گونه ساخت و ساز و فعالیت در مناطق چهارگانه تحت مدیریت بایستی با نظر سازمان محیط‌زیست باشه.
گفتگوی محمد رضا فاطمی کارشناس محیط‌زیست بود که با همکارم فرین عاصمی صحبت میکرد. و در ادامه این مجله سری بزنیم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در سال 2010 از ظهر امروز در شهر مسکو پایتخت روسیه آغاز شد. امروز در وزن 55 کیلوگرم حسن رحیمی آزادکار ملی پوش ایرانی برای رفتن به روی سکو و کسب مدال در مقابل حریفان به روی تشک رفته. پیش از این تیم کشتی فرنگی ایران با کسب 2 مدال طلا توسط حمید سوریان در 55 و امیر علی اکبری در 96 کیلو با 6 پله سقوط نسبت به دوره گذشته در مکان 8 جهان قرار گرفت. در دومین روز مسابقات جودوی قهرمانی جهان که در شهر توکیوی ژاپن در جریان است، امروز محمد جمالی جودوکای وزن منهای 81 کیلوگرم تیم ایران در مدت 28 ثانیه در مقابل امانوئل سنتی از آرژانتین ضربه فنی شد و از جدول مسابقات کنار رفت. روز گذشته هم محمد رضا رودکی جودوکای سنگین وزن ایران در برابر حریف روسی ضربه فنی شد. طبق برنامه فردا علی معلومات سومین جودوکای ملی پوش ایرانی در وزن منهای 73 کیلو در اولین دیدار خود در برابر شاریبوف ازبکستانی به روی تاتامی خواهد رفت. مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس بعد از چند روز وقفه به دلیل سفر تیم ملی فوتبال این کشور به چین و کره جنوبی از امروز از سر گرفته می شود. امشب در چارچوب هفته 8 5 بازی سایپای البرز با شاهین بوشهر، پیکان قزوین با نفت تهران، زوباهن اصفهان با تراکتورسازی تبریز، صنعت نفت آبادان با فولاد خوزستان و استقلال تهران با مس کرمان در برنامه است و فردا هم 2 بازی مهم سپاهان اصفهان با شهرداری تبریز و پرسپولیس با پاس همدان. در نیویورک و در دور 1/4 پایانی رقابت‌های تنیس اوپن آمریکا بامداد امروز رافائل نادال اسپانیایی، مرد شماره 1 تنیس جهان، در 3 ست پی در پی هموطنش فرناندو ورداسکو را شکست داد و راهی دور نیمه نهایی شد و در این مرحله باید با میخائیل یوژنی روس دیدار کند. در بازی دیگر نیمه پایانی روجر فدرر سوئیسی حریف نوواک جوکوویچ صربستانی شد. در نیمه نهایی زنان هم کارولین وژنیاکی از دانمارک با ورا زوناروای روس و ونوس ویلیامز آمریکایی با کیم کلایسترز بلژیکی مسابقه خواهند داد. هفته سوم رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای یک آلمان امشب با دیدار هوفنهایم شالکه آغاز می‌شود. ادامه این بازی‌ها فردا و پس فردا در دستور کار است که در یک دیدار سنتی ژرمن‌ها بایر مونیخ در آرنا آلیانز از وردر برمن پذیرایی می‌کند. و در دور یک چهارم پایانی مسابقات بسکتبال سال 2010 قهرمانی جهان در ترکیه دیشب آمریکا 89-79 روسیه را شکست داد و آرژانتین 85-104 در مقابل لیتوانی به زانو درآمد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. امروز جمعه 19 شهریور ماه 1389 خورشیدی است. با من مهرداد قاسمپر همراه هستید در مجله شامگاهی. پیک فرهنگ نیمه دوم این مجله رو تشکیل میده که حالا خواهم گفت موضوع اون در چه باره است. اما قبل از پیک فرهنگ سری بزنیم با آزادی اسدی به خبرهای ایران و جهان. آزاده؟
متشکرم مهرداد. سلام به شما، وقتتون بخیر. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ساخت تاسیسات هسته‌ای جدید در نزدیکی قزوین را تکذیب کرد. آقای صالحی در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفته است هیچ گونه تاسیسات هسته‌ای با تعریف خاص آن که به آژانس اعلام نشده باشد در ایران وجود ندارد. سازمان مجاهدین خلق روز پنجشنبه ادعا کرده بود ایران در حال تکمیل یک مرکز غنی‌سازی جدید در نزدیکی قزوین است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از دور جدید گفتگوهای صلح بین فلسطینیان و اسرائیل انتقاد کرد. آقای خامنه ای روز جمعه در سخنرانی روز عید فطر گفت هدف از این گفتگوها به گفته او سرپوش گذاشتن بر جنایات دشمنان ملت فلسطین است. مسئولان فلسطینی و اسرائیلی با وساطت آمریکا چند روز پیش دور جدیدی از مذاکرات صلح را با هدف تشکیل یک کشور مستقل برای فلسطینیان آغاز کردند. پس از ماها مشاجره، موزه بریتانیا سرانجام منشور کوروش کبیر را برای 4 ماه به ایران قرض داد. این اثر باستانی آخرین بار در سال 1350 خورشیدی به مناسبت جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی در ایران به نمایش گذاشته شده بود. چندی پیش ایران اعلام کرده بود که به دلیل تأخیر موزه بریتانیا در انتقال منشور کوروش به ایران تمام روابط خود را با این نهاد قطع کرده است. این منشور که یک استوانه سفالین حاوی سخنان و فرمانهای کوروش کبیر پادشاه هخامنشی از جمله درباره آزادی مذهب است، قرار است به زودی در موزه ملی ایران برای عموم به نمایش گذاشته شود. و در خبری دیگر، روسیه امروز جمعه یک سفینه بدون سرنشین را به فضا پرتاب کرد. این سفینه که حاوی محموله تدارکاتی برای ایستگاه فضایی بین المللی است، از ایستگاهی در قزاقستان به فضا پرتاب شده است. محموله ارسالی حاوی 2.5 تن غذا، آب، سوخت اکسیژن و دیگر مواد و تجهیزات لازم برای خدمه ایستگاه بین المللی است. در حال حاضر 3 فضانورد آمریکایی و 3 فضانورد روس در این ایستگاه مستقر هستند. ایران یک شبکه تلویزیونی جدید 24 ساعته برای مخاطبان عرب راه اندازی کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، این شبکه که آی فیلم نام دارد برای مخاطبان سوری، لبنانی و امارات متحده عربی فیلم و سریال پخش می‌کند. مهرداد
سپاسگزارم. آزاده، آزادی اسدی بود با خبرهای ایران و جهان. پیک فرهنگ، اما موضوعش مجلات و نشریات فرهنگی و ادبی در ایران هست و وضعیت بررسی اونها رو در این برنامه خواهید شنید.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده، این بار با کنکاشی درباره وضعیت فصلنامه‌ها و مطبوعات فرهنگی ایران، در گفتگو با علی دهباشی، مدیر و سردبیر بخارا، در 20 سالگرد آغاز کار این فصل نامه.
در اندازه هر شماره ماجرا داره چاپ یک مجله در این سرزمین.
حسین مجتهدی صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصل نامه سیاووشان در 3 سال انتشار.
ما جای خالی یک نشریه فرهنگی اجتماعی که با نگاه ملی سکولار باشه احساس میکردیم.
و فرج سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه.
اما به هر حال بعضی فصلنامه های خوب منتشر میشه، مثل همین بخارا یا گفتگو که سعی میکنه این مواشد جامعه شناختی به فرد بیدیم.
در آغاز یک خبر. فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط کارگردان و برنده جایزه شیر نقره‌ای جشنواره بین‌المللی پارسال فیلم ونیز پس از نمایش در سینماهای چند کشور اروپایی از جمله آلمان از روز جمعه در سینماهای اتریش. جزئیات را از همکارم شهرام میریان میشنم.
ما در شرایطی داریم در مورد آزادی یا به قول فرهنگ رفته ها دموکراسی حرف میزنیم که جامعه باید به رشد فرهنگی بالایی رسیده باشه.
این وظیفه
زنان بدون مردان نخستین فیلم سینمایی شیرین نشاط عکاس سرشناس جهانی است که در آن بخشی از تاریخ معاصر ایران یعنی رخدادهای علیه دکتر محمد مصدق در سال 32 خورشیدی تصویر شده است. شیرین نشاط این اثر سینمایی را با بهره‌گیری از داستان زنان بدون مردان نوشته معروف شهرنوش پارسیپور ساخته، با این تفاوت که در این کتاب داستان بر محور سرگذشت 5 زن دور می‌زند، در حالی که در فیلم 4 زن حضور دارند. زنانی که هر یک متعلق به یک جایگاه خاص اجتماعی اند و با بیان سرگذشتشان گوشه ای از تاریخ معاصر ایران بازتاب می‌یابد.
عروس خانم چطوره؟
الحمدلله بد نیست، باردار شده، تو خونه میمونه. حجابت کجاست؟ تو خدا باورم نمیشه تو همچین جایی چیکار میکنی. این آدمای فاسد کن دور من خود جمع کردی. هنوز نمازت رو میخونی؟ فازت الان چند سال شده؟
چطور مگه؟
خب میدونی بدن زن مثل یک مونچه میمونه، وقتی که باز شد چیزی طول نمیکشه که پلاسیده بشه. من اتفاقا با این هدف اومدم اینجا که دست تو رو بگیرم و با هم از اینجا بریم. بالاخره یه خونه زندگی درویشی هم هست. نگران پروینم نباش، اون کلفتی تو رو میکنه.
اصلا بزرگی که از منم خسته شدی، من کلفت زن سومی تو میشم.
حضور چشمگیر زنان در فیلم بلند زنان بدون مردان انگیزه‌ای به دست داد تا از شیرین نشاط پرسیده شود چرا در این فیلم هم مانند اکثر کارهای هنریش بحث محوری بر روی زنان دور میزند.
اصولا به حس یه زن نزدیکترم، به همین دلیلم تمام نویسنده های ایرانی که از کارشون استفاده کردم زن هستن، شهرنوش پارسیپور، فروغ فرخزاد و دیگران. بنابراین مسئله روانی خود منه، نه اینکه من مردا رو کمتر حساب بکنم یا اینکه فمینیست باشم. من البته از زنها خیلی دفاع میکنم و مسائلی که دارن به خصوص در مملکت ایران همیشه یه طوری بیان میکنم. زنها حق خودشونو میخوان و مشکلات و مسائل خودشونو دارن، مردم همینطور.
شیرین نشاط فیلم سینمایی زنان بدون مردان را با سرمایه اصلی یک شرکت فیلمسازی در شهر برلین ساخته و اکثر صحنه‌های بیرونی این فیلم در مراکش و برخی از صحنه‌های داخلی آن هم در آلمان فیلمبرداری شده است. در فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط نه تنها به مسائل اجتماعی و سیاسی دهه 30 خورشیدی بلکه به محافل روشنفکری این دهه هم پرداخته است.
دوست من خانم فرخ‌نژاد صدری، تمیدی، شاعر معاصر،
خوشحالم از آشنایت.
دوستم ناهید، بازیگر تئاتر،
خوشبخت
هستم. دوستم یوسف، نقاش.
آبی جان، داشتی میگفت
آلبرت کامو میگه بین عدالت و مادر من مادرمو انتخاب میکنم.
آلبرت کامو غلط کرده گفته.
ولی شما در نظر نمیگیرید که عدالت زمانی میتونه مطرح باشه که آزادی وجود داشته باشه.
ناهید جان، هنرمند عزیز، ما در شرایطی داریم در مورد آزادی یا به قول فرهنگ رفته ها دموکراسی حرف میزنیم که جامعه باید به رشد فرهنگی بالایی رسیده باشه.
این درسته.
در فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط، شبنم طلوعی، پگاه فریدونی، نوید اخوان، عباس بختیاری، فرهاد پایار، شهرام کریمی و برخی دیگر از هنرمندان ساکن خارج بازی کردند.
ما در برقراری عدالت اجتماعی هستیم. ما میگیم باید مبارزه کرد. امروز باید از دولت مصدق حمایت کرد. نسل ایران متعلق به مردم ایرانه، متعلق به خود شماها، متعلق به یکایک شماها.
پیک فرهنگ.
20 سال شدن فصلنامه فرهنگی بخارا فرصتی است برای بررسی وضعیت مطبوعات فرهنگی در ایران که
در پی انقلاب بهمن 1357 منتشر شده و می شوند. در پیک فرهنگ این هفته هم از بخارای 20 ساله خواهیم شنید و هم از سیاووشان فصلنامه‌ای 3 ساله و هم از ماهنامه‌هایی که یکی پس از دیگری در دهه اول و دوم انقلاب مانند شهاب لختی در آسمان فرهنگ ایران نورافشانی کردند و در آستانه دهه سوم آن از درخشش افتادند. میهمان اول پیک فرهنگ این هفته علی دهباشی مدیر و سردبیر بخاراست. دهباشی، بخارا 20 ساله شد، این 20 سال چگونه گذشت؟
به اندازه هر شماره ماجرا داره چاپ یک مجله در این سرزمین، ولی خب علارغم همه دشواری ها و فراز و نشیب هایی که کار مطبوعاتی و فرهنگی دارد به 20 سالگی رسیدیم. ولی همینقدر بگم که همیشه نگرانی وجود داشت برای من که نتونیم ادامه بدیم، ولی به هر حال رسیدیم به اینجا.
ویژگی که بخارا داره اینه که هم کسانی که صاحب نام هستن سنی ازشون گذشته می نویسن توش، هم کسانی که جوان هستن نسبتاً، و هم کسانی که در داخل کشور هستن و هم در خارج از کشور. این شیوه برخورد به نظر شما تا چه حد مؤثر بوده، به خاطر اینکه هر کدوم از اینا مخاطبای خودشونو دارن؟ آیا سردرگمی رو ایجاد نمیکنه در میان مخاطب؟
مثلا این است که من همواره مواجه بودم در همون نوجوانی و اینا که معمولا نشریات یه جور دسته‌بندی داشتن مقابل هم، یا یه صف بودن کلاسیک ها بودن، یه صف مدرنیست ها بودن و اینا هایی برا هم خط نشون میکشیدن و اینا. ولی اعتقاد من این است که شعر نوع مدرن امروز، مثلا شاعران جدید و شعر کلاسیک، اینها همه دستاوردهای زبان فارسی هستند که در قالب‌های گوناگون ادبی بیان میشن و من آمدم و پرهیز کردم از وارد شدن به این مناقشه. و به قول یکی از همین دوستان شاعر نویسنده میگفت ماها فقط توی بخارا کنار هم میتونیم اینجوری همزیستی داشته باشیم و مسالمت‌آمیز. اعتقاد من این است که آن کسی که به زبان کلاسیک یا در قالب کلاسیک مینویسد میسراید، تا اون که در قالب بسیار مدرن، میگه اینها همه با یک زبان کار میکنن، اون زبان فارسی است. این که حالا کدومشون در صحنه تاریخ ادبیات ما باقی میمونن، این کاری است که باید منتقدین داوری کنن و زمان بگذره و ببینیم که کدام اثر ادبی توانایی درونی اینو داره که خودش رو به بعد برسونه. ما اومدیم این صف رو از بین بردیم و تمام گرایشات گوناگون ادبی و فرهنگی رو در کنار هم در بخارا قرار دادیم و خیلی هم استقبال شد. یا این دو جریان یا این چند جریان بیشتر با هم دیگه آشناتر شدن در یک جا.
در کنار انتشار بخارا، شما شبهای بخارا رو هم داشتید که هر بار به یه شخصیت، چهره، مسئله میپردازه.
همین چیزی که ما در مجله بخارا داشتیم در برگزاری شبهای بخارا که به 65 شب رسید ادامه دادیم، به این صورت که این شبها یا به مناسبت انتشار یک کتاب بود، مثلا کتاب ابن عربی تألیف دکتر محمدعلی موحد، یا کتاب مجموعه اشعار نونوجودیس شاعر معاصر پرتغالی که احمد پوری ترجمه کرده بود، یا به مناسبت سالگرد تولد، یا مثلا ما شب سید محمدعلی جمالزاده رو برگزار کردیم که بنیانگذار داستان نویسی مدرن ایران بود، ولی در کنار شب اومبرتو اکو نویسنده معاصر ایتالیایی، یا اورهان پاموک نویسنده معاصر ترک نوبل گرفت، یا دیگران. مثلا در عرصه شعر ما از شب مولانا بگیرید، شب ملک و شعرهای بهار، در کنارش شب ژاک پرور، شب محمود درویش شاعر فلسطینی، در عرصه سینما شب بهرام بیضایی، در کنار شب لوئیس بونوئل یا شب فاستبیندر، یا در عرصه موسیقی هم همینطور، از شب همایون خرم بگیرید تا شب جان کیج. مثلا سعی کردیم در شبهای بخارا یک نمای جهانی رو در نظر داشته باشیم و در این جهانی فکر کردن به تمامی گرایشات فرهنگی و هنری بپردازیم. یکی از این زمینه‌ها پرداختن به این شخصیت‌ها بود. بنابراین این تقسیم بندی رو هم اونجا رعایت نکردیم، بلکه مهم برای ما این بود که اینها هنرمندانی باشند که حرفی برای گفتن داشته باشند. به نظری مخاطبین شبهای بخارا می‌شود گفت که کامل‌ترین مخاطبین بودند، زیرا مجموعه گرایشات گوناگون رو در بر می‌گرفت.
حالا برگردیم به خود بخارا، برای انتخاب مطلب چه معیاری داریم؟
در چند زمینه بخارا می‌بینید که کار می‌کنیم. حوزه اصلیش مسئله ایران شناسی هست. استاد ایرج افشار ستون ثابتی داره که بگذارید بگم تنها مرجعی است که در زبان فارسی گرایشات گوناگون ایران شناسی رو و فعالیت‌های ایران شناسی و اونچه که در جهان ایران شناسی میذاره در بخش ایشون مورد معرفی و بحث قرار میگیره و اساتید دیگری همچون دکتر شفیع کتکنی، دکتر فولادان در حوزه فلسفه، اسامی رو اگه بخوام بگم ذکر طولانی میشه، ولی سعی کردیم که به تمامی حوزه هایی که مربوط به فرهنگ، زبان فارسی و تاریخ ایران، چه تاریخ گذشته ایران و چه تاریخ معاصر، البته در مورد معاصر یه مقدار پرهیز شخصی خودم هست، ولی تا اونجا که شده سعی کردیم به این زمینه ها بپردازیم.
گفتید که در خصوص چهره هایی که مثلا معرفی میکنین، هم کسایی که فرد رو بشناسن میان اونجا، هم کسانی که تجلیل بکنن، هم کسانی که نقد. مثلا در شماره آخر سیمین دانشور که ازش تجلیل کرده بودین، جمال میرصادقی هم مطلبی نوشته بود کوتاه که در نقد جزیره سرگردانی بود و کتاب بعدی. ولی مثلا در شماره قبلی در بخش ویژه بررسی کارنامه همایون صنعتی زاده، مدیر فقید انتشارات فرانکلین و کتاب‌های جی بی، نوشته قدیمی و معروف جلال آل احمد در نقد رفتار و عملکرد همایون صنعتی زاده در زمینه نشر، یک چاه و دو چاله رو در کنار مطالب دیگه در تجلیل او نیاورده بودیم.
همونطور که اشاره کردیم و به درستی هم اشاره کردیم، هر شماره یه بخشی از مجله اختصاص پیدا کرده. در مورد استثنا زنده یاد همایون صنعتی، به علت حجم مقالات زیادی که رسید، که نزدیک 700 صفحه مقاله بغیر از آنچه که چاپ شد رسید، بنابراین ترجیح دادم مقالاتی که چاپ اول هست و چاپ نشده رو منتشر بکنیم. ما بقیه رو به اضافه تجدید چاپ مقاله جلال آل احمد که اشاره کردیم، در یادنامه او که ماه آینده منتشر میشه، در برگیرنده مقالاتی است که در ستایش او نوشته شده و از جمله یک چاه و دو چاله هم که در نقد بخشی از فعالیت‌های همایون صنعتی آمده قرار گرفته است.
عموم کسانی که در کار مطبوعات و رسانه هستن به طور کلی به این امر واقفن که بافت جمعیتی ایران تغییر کرده. متناسب با این تغییر شما چه چیزایی رو در نظر گرفتین، میگیرین و خواهید گرفت که در شماره بعدی میشه سراغشو گرفت؟
اشاره شما اشاره به یک معضل بسیار مهم و اساسی در جامعه ما در سطح دانشگاه، مسئله اساتید، مسئله نویسندگان، منتقدین هست. این یک مشکل موزل اساسی ما هست. یک انقطاع فرهنگی ایجاد شده، یعنی تجربیات یک نسل به یک نسل دیگه منتقل نشده. یعنی در قدیم شما استاد فروزانفر رو داشتید و بعد شاگردانش عبدالحسین زرینکوب، شفیع کرد و دیگران و اونها شاگردان دیگر، ولی در اینجا الان در حوزه ترجمه کاملا محسوسه. بعد از محمد رازی، ابوالحسن نجفی و بسیاری دیگر از مترجمان درجه یکی که ما مثل نجف دریابندری، اینا ما دچار یک افت شدیم. نسل جدیدی داره با سختی داره راه خودش رو باز میکنه، ولی این یک مشکل هست برای نیازهای فرهنگی ما. این تعداد نویسنده، منتقد، مترجم حداقل در این زمینه انقدر با کاستی روبرو هست که کاملا این رو همه حس میکنن. تلاش ما هم در مجله این بوده که بتونیم استعدادهایی که در نسل جوان در این زمینه های تألیف و ترجمه و یا وجود داره کشف بکنیم، امکان بروز اونها رو فراهم بیاریم و بتونیم اونها رو به حلقه گذشته وصل بکنیم.
علی دهباشی، مدیر و سردبیر بخارا و 20 سالگی این فصل نامه. در کنار فصلنامه‌های قدیمی‌تر، فصلنامه‌های هم به تازگی در ایران منتشر می‌شوند. برای آشنایی با حال و هوای این فصلنامه‌های تازه، حسین مجتهدی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول سیاوشان، یکی از جوان‌ترین فصلنامه‌ها از این دست را که در 3 سال گذشته در تهران منتشر می‌شود، میهمان پیک فرهنگ کرده‌ایم. حسین مجتهدی، در این 11 شماره و در این حدود 3 سالی که سیاوشان منتشر میشه، چه مخاطبانی رو برای خودش تعریف کرده؟
ما جای خالی یک نشریه فرهنگی اجتماعی که با نگاه ملی سکولار باشه احساس میکردیم و محوریت رو بر این مبنا گذاشتیم، اما سعی کردیم که همچنین یک نگاه تکثرگرا هم در این حال در کنار این محوریت باشه و طیف‌های دیگه هم اگر اونجا حالا چله یا علیه در تنافی یا همراه با نظرات ما باشه اونها رو هم منتشر کنیم. بیشتر درجه اول طیف‌های دانشگاهی و طیف‌های فعالان فرهنگی و اجتماعی فکر می‌کنم که عمده‌ترین مخاطبان بودن.
از لحاظ ترکیب جمعیتی و سنی کسانی که این ماهنامه رو می‌خرن کیا هستن یا آبونه هستن؟
ببینید، فصلنامه رو ما چند تا بخش کردیم که فکر می‌کنم
میتونیم یه مقداری هم تصمیم اندی سنی رو با توجه به این بخش ها بگیم. فقط که من حالا همین شماره آخر رو بخوام اشاره بکنم، خب مثلا دو تا ویژه نامه داره که یکیش یادمان شادروان دکتر ورجاوند هست، یکی دیگه‌ش هم بررسی آثار و اندیشه های آقای مراد فرهادپور. فکر میکنم خب مخاطبان این دو طیف مثلا میان سال هستن که تحولات فکری رو بعد از دهه 60 دنبال میکردن، حالا چه تفکر چپ تا چپ مدرن و پست مدرن که تو کار آقای فرهادپور دیده میشه، چه تفکر ملی سکولار که بعد از یه مدتی که خب خیلی نهفته بود و فرصت بیان نداشت از زمان اصلاحات تریبون هایی پیدا کرد برای اینکه خودشو نشون بده. قسمت ادبیات رو ما هم سکیم، ادبیات کلاسیک و سنتی مثلا از آثار ادیب برومند، یعنی بین کلاسیک و مدرن مثل کارهای خانم بهبهانی مصاحبه با ایشون تا کارهای مدرن که مثلا آقای بهنام و آقای مجابی و اینها روش کار کردن، ادبیات جهان معاصر که مثلا کارهای ناباکوف و گلشیر اینها، که اینها طیف های میان سال و حتی میخوام بگم جوان رو هم میتونه مخاطبشون داشته باشه. قسمت تاریخ طبیعتاً مسنترها بیشتر باهاش در پیوند هستن، یا طیف داستان و هنر بیشتر من فکر میکنم جوانان مخاطبش باشن. میخوام بگم که تو قسمت های مختلف ما میتونیم رده های سنی مختلف رو عنوان مخاطب داشته باشیم.
بررسی مطالب شماره آخر رو بهش اشاره کردین که میتونه کمک کنه به آشنایی با موضوعایی که در این نشریه بررسی میشه. بخش اعظم این شماره همطور که خودتون گفتین ویژه نامه پرویز ورجاوند استاد فقید باستانشناسی دانشگاه تهران. برامون بگین که مثلا توی این شماره نشریه چی آمده؟
بله حتما.
نکات عمدهش چیه تو این شماره؟
حقیقت اینه که ما یک مروری بر ابعاد شخصیتی ایشون داشتیم و قسمت فرهنگی اجتماعی خب پررنگتر بهش پرداخته شد و تجربه این که فصلنامه ما هم فرهنگی اجتماعی هستش و خب ابعاد دیگرشون که ایشون مثلا ابعاد سیاسی اینها یه مداری خب کمرنگتر. پیش درآمدی داریم که سردبیر مجله آیه علی حاج قاسم علی اون رو نوشتن و مروری بر زندگیشون به قلم خودشون هستش و با توجه به دغدغه‌های فرهنگی و ملی ایشون است که یکی از مهمترینش که تا پایان عمر خیلی نسبت به اون حساسیت داشتن و روش کار میکنن، مسئله اقوام. دو تا سخنرانی که از خودشون، یکی هم آقای دکتر داوود هرمیداس باوند سخنگوی سری جبهه ملی آزاد دانشگاه، نگاشته دیگه از آقای دکتر حبیب الله پیمان هستش از شخصیت های ملی مذهبی ها که در مورد مقاومت فرهنگی هم هدف و هم راه برد، آقای جمال درودی از اعضای شورای مرکز جبهه ملی در مورد زندگی سیاسی اجتماعی شان تو بجاوند تا پس از انقلاب رو پرداختن بهش، آقای علی هنری از دوستانی که الان هم در هلند هستن، ایشون در مورد جایگاه هویت فرهنگی در نشای زندگی داده تو وجرابند مقاله‌ای دارن، من به اصلیشون همون کتاب ایشون پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی که شاید سامی انتشار چاپ کرده بود با روش‌های 68 و یه مدت کان چاپ نداشت ولی بعدن دوباره تجدید چاپ شد. ایشون به این نکته پرداختن که دکتر ورجاوند در روی مسئله توسعه و این بحث‌هایی که خب خیلی این یکی دو دهه اخیر زیاد هست، اومدین که تقدم توسعه ها روی توسعه اقتصادی سیاسی خیلی بحث میشه بیشتر، اینکه چطور در چارچوب فکری ایشون مسئله توسعه فرهنگی مهمتر از اون دوی دیگه هست و اونها در پیوند با اون هستن. نگاشته‌ای از خود من هستش که چند قسمت کردم به پرویز ورجاوند در قامت یک دانشمند، سیاستمدار، میراث فرهنگی سیاسی و اخلاقی دکتر ورجاوند پرداختم. از خود شادروان دکتر ورجاوند چند تا نگاشته رو ما انتخاب کردیم، یکیش حفظ هویت فرهنگی چرا که بر پایه همون کتابی که بهش اشاره داشتم، یکی دیگه در مورد مسئله خط قرمز که ایشون از زمان محمد علی شاه تا به امروز این رو بررسی کردن و سالها پیش یک نظرسنجی بود از اندیشمندان که اون خط قرمز از جمله ایشون هم به این پاسخ گفته بودن، و بعد یه قسمتی کوتاهی از کتاب از اسطوره تا فرهیختگی که آقای جلال ستاری پیرامون زمانی که ایشون سرپرست وزارت فرهنگ و هنر بودن و نقششون در اونجا و نخستین گزارشی کمیته زبانشناسی و کمیته ادب معاصر ارائه داد اون رو بهش پرداختیم. این مروری بوده که نشریه ما در مورد شخصیت ایشون و ابعاد فرهنگی اجتماعی به ویژه فرهنگی اجتماعی شخصیت ایشون داشته.
حسین مجتهدی مدیر فصلنامه سیاوشان. در یک شماره پیک فرهنگ البته به تلاش همه فصلنامه‌ها و مطبوعات ایران نمیتوان پرداخت و حتی نام همه آنها را هم نمیتوان آورد، اما میتوان پرسید وضعیت این گونه نشریات به طور کلی چگونه است و مطبوعات فرهنگی ایران در دهه‌های اخیر از کدام فراز و نشیب‌ها گذشتند و اکنون کجایند؟ پرسش‌هایی که با فرج سرکوهی مدیر ماهنامه توقیف شده آدینه در میان گذاشته‌ایم.
متأسفانه مطبوعات مستقل در همه زمینه‌ها در چند سال اخیر افت کردند و قابل مقایسه با گذشته نیستند. در زمینه فصلنامه‌های فرهنگی وضعیت بدتر شد، فشار سانسور بیشتر هست و همچنین افت کیفی بیشتر مشاهده میشه و اون هم به دلیل این هستش که فصلنامه فرهنگی اصولاً علاوه بر مباحث نظری و مثلا آثار خلاق شعر و داستان، مباحث نظری رو مطرح می‌کنه در زمینه ادبیات، هنر، فرهنگ که مباحث روز هست و برآمده هست از محافل روشنفکری که در تبادل با یکدیگر است. از اونجایی که محافل روشنفکری به اجبار تعطیل شدن و از اونجایی که بسیاری از بحث‌های فرهنگی جدی غیر حکومتی عملاً متوقف شده، بنابراین فراورده‌های فرهنگی هم در این زمینه کمتر ارائه میشه. منظورم مقاله یا مباحث گوناگون، اینا با مشکل مطالبی که هم مطالب عمیق نظری باشن و هم با مسائل روز ارتباط داشته باشن، مسائل روز فرهنگی، از این نظر ما با کمبود مواجه هستیم و بنابراین فصلنامه‌ها هم افت کردن. اما به هر حال بعضی فصلنامه‌های خوب منتشر میشه، مثل همین بخارا یا گفتگو که سعی میکنه مباحث جامعه شناختی و فلسفه سیاسی مطرح بکنه، قبلا که نگاه نو منتشر میشد، که اینها هم میبینیم که عملا به علت سانسور دستشون در طرح خیلی از مباحث بسته است و وقتی که دست شما در طرح مباحث بسته است، به خصوص در مسائل فرهنگی، نظری و تئوریک، جذابیت خودشون را دست میدن.
علی‌رغم این محدودیت ها چه کاری رو این فصلنامه ها با کیفیت قابل توجهی میتونن انجام بدن؟
مثلا در زمینه آثار خلاقه، منظورم شعر و داستان هست، خب هنوز آثاری نوشته میشه و بعضی از اینها امکان این رو دارن که از سد سانسور بگذرن و این وقت طبیعتاً تنها جایی که میتونن منتشر بشن در همین فصلنامه هاست. یا بعضی از مباحث فرهنگی و نظری که در جامعه مطرح، نقد فلسفه سیاسی، نقد سنت، نقد نظام ارزشی جامعه، همه اینا الان در جامعه ما به شدت مطرح هست و به شدت هم مورد توجه هست. در کنار تحلیل از این یا از اون یا مباحث آکادمیک که میاد در نشریات فرهنگی، در کنار اینا بعضی مباحث حاد نظری که در جامعه مطرح هست، گاه گاه به صورت مقاله یا به صورت گفتگو در این نشریات منعکس میشه. بنابراین هنوز اینا میتونن به برخی از نیازهای فرهنگی و نظری جامعه جواب بدن.
در دوران پس از جنگ ایران و عراق، ماهنامه‌های فرهنگی مثل آدینه که خود شما دستن در کارش بودین، گردون، دنیای سخن، تکاپو، تعدادشون کم نیست، گل کردن که در توقیف گسترده مطبوعات از دست رفتن. این گونه مطبوعات جایگزینی پیدا کردن؟ مطبوعات جدیدی که منتشر میشه به صورت ماهنامه یا گاهنامه چه نیازهایی رو برآورده میکنن الان؟
ماهنامه‌های فرهنگی که در اون زمان منتشر میشدن، تونستن هم تیراژ بسیار بالایی رو به دست بیارن و هم مخاطبان گسترده‌ای به دست بیارن. بی سابقه بود در ایران که مجلات فرهنگی که هم ادبیات خلاقه متعالی رو منتشر می‌کنن و هم مباحث تئوریک سنگین رو بتونن تیراژ گسترده به دست بیارن. معمولا اینطور بود که در ایران در گذشته متناسب با عمق مطالب تیراژ کمتر بود، اما برای اولین بار در ایران ما دیدیم که نشریاتی مثل آدینه یا دنیای سخن هم تونستن که آثار بسیار خوب و عمیقی رو منتشر بکنن و هم این که مخاطب گسترده به دست بیارن. اگر شما تیراژ رو مقایسه بکنید مثلا با تیراژ مجله نگین که در دهه 40 50 منتشر می‌شد و شبیه همین ها بود، می‌بینیم اینا از در تیراژ بسیار موفق بودند و تونسته بودند نفوذ و برد بسیاری پیدا بکنند. یکی از دلایلش این بود که در اون زمان، یعنی بعد از سرکوب دهه 60 که همه سازمان‌های سیاسی سرکوب شدند و نابود شدند، به علت اینکه رکود شد در مبارزه سیاسی و یا در جنبش‌های سیاسی، مسائل فرهنگی بار همه مسائل جامعه رو بر عهده گرفت. یعنی اینکه تمامی مباحث سیاسی، اجتماعی، فلسفی آمد در بستر مسائل فرهنگی مطرح شد و این نشریات هم به خوبی تونستند به این نیاز جواب بدن. بستر فرهنگی شده بود بستر همه مسائل جامعه، مسائل روشنفکری غیر حکومتی. این نشریات هم آثار خلاقه رو منتشر می‌کردن و هم مباحث نظری و هم مباحثی که در محافل روشنفکری مطرح می‌شد، به خصوص در زمینه آزادی بیان و قانون نویسندگان که در این نشریات منعکس می‌شد. جامعه نشریه خان هم در اون زمان بیشتر توجهش به بستر فرهنگی معطوف شد. این نشریات به دو دلیل از بین رفتن، یکی به دلیل همون اینکه توقیف شدن، اکثر دستاندرکارانشون یا به زندان افتادن یا اینکه مجبور به مهاجرت و تبعید شدن، و دلیل دیگه هم این بود که مثلا آدینه 11 سال منتشر شد، در این 11 سال یک نسل با آدینه بزرگ شد، این نسلی که با آدینه بزرگ شد و کل جامعه بعداً از این بستر سازی فرهنگی منتقل شد به جنبش سیاسی که اکنون می‌بینیم وجود داره. در واقع میشه بگی که اون نشریات در بستر سازی فرهنگی جنبش سیاسی آزادی خواهی نقش بسیار زیادی داشتن، و بعد که البته محور توجه جامعه از مسئله فرهنگی به عرصه سیاسی منتقل شد، این نشریات دیگه نمیتونن نقش سابق خودشون رو هم ایفا بکنن، هم به دلیل سانسور، هم به دلیل انتقال توجه اصلی جامعه از فرهنگ به سیاست، دیگه این نشریات از بین رفتن و ما می‌بینیم که جایگزینی هم متأسفانه به دست نیامد.
گفتگو با فرج سرکوهی، ناقد ادبی، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
خب به پایان مجله شامگاهی میرسیم، مجله‌ای که با پیک فرهنگ به کار خودش پایان داد. تا یک ساعت دیگر که باز خواهیم گشت با مجله شبانگاهی، من مهرداد قاسم‌فر از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.